بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم و همینطور سال روز تولد حضرت امام که حالا نمیدونیم 20 تولد ایشونه یا 18 19 بوده، مشهور که 20 ولی تو و حق امام هم حق بسیار بزرگ کم نظیره. خدا ان شاء الله رحمتشون کنه. دو درود میفرستیم به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بله نه اون که مشهور که 20 بله یعنی تقویم 20 من همجوری یه جایی خوندم که شاید یکی روزی برمر. بله حالا خوبیش هم که امسال دیگه الحمدلله هیچ عیدی اونا دیگه اصلا هیچ تقاضایی واصل نشده. خیلی خوشحالیم از اینجا که خبری نیست، ولی حالا در اینا توی ماه یعنی از جمادی تا رجب و شعبان اینا جاش اینه که خدا شما برسه.
دو رفقا به ما انتقاد
دادن، پس شما لطف میکنید نمیگید. بله ما از باب همون نکته خود خصت دارم که تقریم درس نباد با اونا گرفت بخوره، ولی در این حال الان بله رسال یک بال شد من این بله از شاید که خب ما بحثمون در حجیت ظهور بود که اثبات مقدمات ظهور مربوط به مباحث دیگر اصول هست و صدور دلیل هم مربوط به مباحث دیگر و بخش‌های دیگر اصول هست. اینجا حجیت ظهور به نحو کبروی مطرح میشه. 7-10 مقدمه را ذکر کردیم که دیروز از اونها عبور کردیم و وارد در بحث حجیت ظهور شدیم. باز هم یکی دو نکته ابتداءً مورد اشاره قرار گرفت و وارد ادله خواهیم شد. باز هم به نظرم یک تصویری از موضوع داریم تعمیق کنیم و وارد ادله بشیم. ما وقتی که اینجا داریم سخن میگوییم از حجیت ظهور، مقصودمان اسناد این کلام و ظهور کلام به شارعه و تثبیت اراده جدی مولاست. این غرض اصلی است. یعنی میخوایم بگیم که وقتی میگوییم ظهور حجت هست، معناش اینه که مولا این را خواسته، گریبان منو گرفت. من با توجه میکنم. پس اون نقطه مرکزی و کانونی بحث در حجیت ظهور اثبات اراده جدیه مولاست. اونی که گریبان من را میگیره و تکلیف را بر انسان منجز میکنه، منجز و معذر میشه، اینه که حقیقتا مولا این حرف مولاست. این به عبارت دیگه تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدیه است. اینکه این ظهور را شارع اراده کرده به طور جد و گریبان من را گرفته است. این اصل مطلب و نقطه کانونی در حجیت ظهوره. خب ما وقتی که یعنی از یکی دو مرحله ما گذشتیم، از اینکه این الفاظ وضع داره، دلالات داره، دلالات تصوریه داره، عرض شود که به لحاظ اراده استعمالی ظاهرش اینه، از اینها ما گذشته ایم. میخواییم بگیم که تطابق بین این دلالات تصوریه و اراده های استعمالیه و اراده جدیه است. یعنی مولا این را میفرماید، این را میگوید. این نقطه اصلی مسئله است. خب برای اینکه ما ظهور کلام را به او نسبت بدیم و بگیم پس حجت هست بر من، یعنی ظهور را مفروض گرفتیم که با این مقدمات این ظهورات پیدا شده، حالا بر من حجته. این مقصود اصلی بحثه. به عبارت دیگه یک بار است که میگیم ظهور چیست، میگیم با این قواعد و ضوابط که برای تشخیص حقیقت و مجاز و کذا و کذا و کذا است، میگیم اینا ظهورات. اما وقتی که بعد از اون میخواییم منجز و معذری درست بشه، باید بگیم مولا این را اراده کرده، متکلمه که مولا باشه این را اراده کرده و برای من حالا حجت درست شد. حجیت ظهور تمرکز اون بر اسناد این ظهورات هست به خداوند و به متکلم مولا، برای اینکه حجت تمام بشه و منجز و معذر بشه. این تعابیر متفاوتی است، ولی این شاید درست ترین تعبیر در اینجا باشه، یا یکی از محورهای اصلی مسئله اینه. از محورهای اصلی مسئله اینه که اینی که ما الان در دست داریم و از مقدمات و صغریاتش عبور کردیم، دلالاتی برای اون پیدا کردیم، این مدلول مراد به اراده جدیه مولاست. این و حجیت رو درست میکنه. حجیت اینی که این پایه اصلیش اینه که مولا این را اراده کرده، در گفتار خود و خطاب خود این را اراده کرده. خب چی میشه که کسی یک ظاهری بگوید ولی اراده جدی به اون تعلق نگیره؟ اینجا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، عرض بکنم که فرمایش امام رو در همین تهذیب اینجا ملاحظه بکنید. ایشون میفرمان ما در دوره‌های قبل میگفتیم که یه اصالت و ظهور ما داریم و چیزهای دیگه به اون برمیگردن، ولی الان و در دوره‌های متأخر که دقت کردیم، میگیم نه، چندین اصل دیگه پایه است که اصالت و ظهور برگرفته از اونهاست. یعنی شما اصالت و ظهور بخواید بگید، باید بگید اصل عدم قرینه، عدم مجاز، عدم چی اینا رو همه ردیف کنید. اصالت و ظهور برایند اونهاست، محصول اونهاست. نه اینکه اصالت و ظهوری ما داریم اونا ناشی از اینه، چون رابطه اصالت و ظهور با اصل عدم قرینه، عدم مجاز، عدم چی، عدم کجا، رابطه دو جور تصویر میشه. یکی اینه که این اصل اصالت و ظهور پایه و ریشه است، اونها فروعات و شعبه، که ایشون میفرمان در دوره‌های قبل اینجور میگفتیم، ولی تو دوره بعد میگیم که نه، اونا اصلند و متعددند، اصالت و ظهور برآمده از اونهاست، ثمره اونهاست و برایند اونهاست. میگیم اصالت و ظهور این پایش اونه، این برآمده از اونهاست، او بالعکس اصل اینه و اونا فروعات این به شمار میاد، که ایشون میگن دوره قبل و بعد ما متفاوت بوده در این. خیلی فرق هم داره. چرا؟
حالا من مجازه، اینا میگیم اصلی که مجاز نیست، چرا مجاز نیست؟ به خاطر اینکه اصالت ظهور. حالا یه طرف این ور سوال می‌پرسه، اون ظاهر مراده یا نه؟ میگیم بر فرض اصل عدم مجاز و چند تا ردیف.
یه جاهای فرق میکنه. یه جاهای فرق میکنه. این حالا من مثال زدم به اینجا. الان در اینجا هم ما وقتی میگیم حجیت ظهور، منظورمون پاسخ اون سوالو بگم، چه جور ما الان اینجا دنبال اینیم که بگیم که مراد جدی همین نیست که از کلام استفاده میشد، او همینی که از این کلام استفاده میشود اراده جدی به اون تعلق گرفته. خب این ناشی از چیه که اراده جدی به ظاهر کلام تعلق نگیره؟ این سوال رو مطرح کردیم. این ناشی از چیه؟ این ناشی از یک سلسله عوامل هست که متعدده و یکی هم نیست، متعدده واقعا. اگر من یه سخنی الان بگویم که یه ظاهری داره در نوع عقلا ولی اراده من مطابق این نباشه، این دلایلی داره که اراده جدی مطابق این ظاهر نباشه. چیه این دلایل؟ یکیش اینه که من در خواب باشم، در حال خواب حرف بزنم، مثل که در حال خواب کسانی راه میرن، بلند میشن، اقدامات عملی انجام میدن، خیلی وقتها از اون آسانتر اینه که در خواب حرف میزنن. درست من دیدید دیگه، در خواب حرف میزنن، حرفایی که معنام داره، یعنی بلا ظهور مدلول داره، الفاظ و ترکیباتی استعمال میشه. خب در خواب حرف زده، معلومه اراده جدی اینجا نداره، در خوابه. این یک احتمالی که در خواب. دلیل دیگرش این است که نه، در بیداری است، در خواب یا حالت غیر هوشیار، حالت کما و امثال اینا، در حالتهای غیر هوشیاری. این یک دلیل. یک دلیل اینه که نه، در بیداریه، همونطور که قبلا هم گفتیم، دلیلش اینه که داره تمرین صدا میکنه، برای اینکه آوازش خوب بشه، آواز خودش رو بسنجه یا بلندگو رو امتحان بکنه، یه کلمه ای رو داره میگه که اینجا اراده جدی به مفاد اون نداره، فوقش حالا اراده استعمالی داره، پشت بلندگو میگه الو الو میفهمید؟ حالا بهتون میفهمید نگیم، الو الو مثلا قلو الله احد الله الصمد، چیزی میگه که اراده جدیش به اون تعلق نگرفت. این تمرین صدا میکنه یا داره امتحان میکنه که کسی اینو میشنوه یا نمیشنوه. اینم سوم اینه، داره امتحان میکنه که دیگری چه بازتاب دیگری رو نسبت به این صدور این کلام و صوت رو بشنوه، و الا اراده جدی اون نداره. یا تقلید صدا میکنه، یا داره هشدار میده، مثل که الله اکبری که آدم میگه، گاهی برای اینکه طرف بفهمه که داره نماز میکنه. البته همزمان هم میشه دعا، ولی اونجایی که فقط برای اون جهت. حالت خواب و بیهوشی، تمرین، امتحان، جهت هشدار دادن فقط صوتی، اینا یک سلسله عوامله که وقتی که باشه دیگه اراده جدیه نیست، اینا موجب میشه که اراده جدیه نباشه. یا اینکه نه، از این اومده جلوتر، کلام رو میگه در مقام اون بحثای قبلی نیست، هوشیاری هم داره، ولی دایی او دایی جد نیست، هزله، داره شوخی میکنه. این هم دایی هزل هم یک عامل دیگریست که اراده جدیه تولید نمیشه. یا اینکه دایی نه، از این هم اومده بالاتر، حالتهای خواب و هوشیاری نیست، حالتهای تمرکز بر صوت و اصوات نیست، حالت حذر هم نیست، نه از اونا گذشته. ولی دلیلش این است که اصلا میخواد حرف مجمل بزنه، میخواد حرف مجمل بزنه، مجمل گویی. یا از این بالاتر نه، مجمل گویی نیست، اصلا خلاف ظاهر را اراده کرده، اصلا خلاف رو میخواد بگه، در مقام کذب یا توریه است. کذب یا توریه است، اینجا جد دیگه، ولی کذب یا توریه است. بله، یعنی او در واقع خلاف ظاهر را، حالا شاید توریه و کذب بشه، اجمال گویی. بله، حالا شاید این نکته ایشون شاید درست باشه که خود این کلام داره مجمل میگه، این خود فرق داره با اون بحث. شاید حالا ما فرضمون، اگه مقصد ما خود وسیع‌تر باشه، اینم تو اون قرار میگیره. اگر مقصدمون اینجا باشه که ظهوری داره ولی ارادش مطابق اون نیست، این از اون خارج میشه. حالا مهم نیست، این از این جهته. و یا اینکه حالا اصلا او زبان خاص خودش رو داره، یه زبان دیگه داره که اینا میگفتیم، یه زبان خاص خودش جعل کرده که اونجا اراده جدیه داره ولی مطابق این نیست. اینا سلسله عوامله که میشه حالا دستبندی‌هاشو دقیق کرد. مثلا بگیم یک سه چهار عامل کلی طبقه بندی بشه. یک عامل از عوامل این که اراده جدی مطابق این کلام نباشد این است که حالت هوشیاری نداره، حالا انواع ناهوشیاری ها و نیمه هوشیاری ها، این یک حالت طیفی داره. عامل دوم اینه که نه هوشیاری دارد ولی تمرکز به معنا نداره، فقط رو الفاظ و صوت داره میچرخه، اصلا کار به معنا نداره، اصلا ارادهش به اون سمت. این دو که اینم انهایی داره. سه اینه که نه تمرکز به معنا هم داره ولی مقام هزل داره، مقام استهزا داره، مقام هزل داره. از این مقامات غیر جد که از قبیل هزل و امثال اینا داره. حالا اینم سه، حالا اینم جدا میکنیم. چهار اینه که نه مقام جدم داره، ما مقامش ولی جد افاده مطلب به طرف نیست، تفهیم و جوران نیست، بلکه مقام مثلا استهزاء مسخره مثلا چی از این قبیله. اینم چهار. پنجم اینه که نه همه اینام رو گذشته، میخواد مطلبی رو بگوید و هوشیار نمیدونم مقامات قبلی رو ازش گذشته، ولی نمیخواد با عمد اراده جدی او چیزی غیر از ظاهره، با عمد اراده جدی او غیر از ظاهره، یعنی داره دروغ میگه، داره عرض شود که توریه میکنه. چرا؟ میگه اینجا اراده جدی است، تطابق نیست، اراده جدی تطابق نیست. این حالا ما عامل کلی داریم میگیم ذیلش فرق میکنه. بله
غلط و غفلت و جهل هم سه تا هستن جدا، اصلا یه وقتی اصلا غلط
بله
معناشو نمیدونست اشتباه میدونست، یه وقتی هم جهل،
بله.
یه وقتی هم
غفلت، این حالا غیر از توریه انواع دیگه هم میشه. بله
اشتباهی لوپیوینا رو باید بالاتر قرار بدیم.
حالا من خیلی در صدد، یعنی اگه در صدد حس رو تدقیق باشیم دو جلسه اینجا بود بحث کنیم، سه جلسه بود بحث کنیم، واقعا هم ارزش هم داره. دو من خودم اینجا همینجور البته ده بیست مطلب نوشتم، حالا اجمالا تو این چیزا قرار میگیره. حالا ما عمده این مسائل همین هست که عرض کردیم، البته این فهرست رو میشه هم دستبندیش احیانا تدقیق بیشتری کرد، هم در ریزکاری ها میشه سفره رو پهن‌تر کرد و بازترش کرد.
تقیه میشه،
بله تقیه و توریه اونا همه از یک بابه دیگه.
مغالطات
هم حالا همون مجملگویی اونا که میگفتیم تو اونم میگنجه دیگه. بله
خب بعضی هم میگن میتونیم به جایی که دو مرتبه اراده استعمالی و جدی بیان کنیم اینا رو تقسیم کنیم و مثلا چند اصطلاح برای
بله دیگه اون تفهیمیه هم که اون روزی که از آقایون گفت و بعدم در کلمه چون همین بود. بله حالا همینو میخوام نتیجه بگیرم. ببینید شایدم حالا من در این توقفی هم بکنم، باز تکمیل های بعدی هم داشته باشم. الان در واقع شبیه اونی که امام فرمود که اصالت و زور اصل اونا فرعه، یا اینکه اونا اصله و این برایند ناشی از اونهاست، شبیه اون الان ما داریم اینجا میگیم. میگیم ما الان یه وقتی میگیم اصالت و تطابق بین الارادت الجدیه و الاستعمالیه و همینطور حالا اراده استعمالی و اون نظام وضع و تصوری، این یه نوع بیانه که اصالت و تطابق. یک وقت این است که نه میگیم که اصالت و تطابق یه چیز واحد یگانه حقیقی نیست. اصالت و تطابق وقتی میخواد شما اجرا بکنید در 15 احتمال اینجا وجود داره، باید با یه چیزی اون احتمالات پایه رو بزنید، نتیجهش میشه اصالت و تطابق بین اراده جدی و استعمالی و اون چیزای قبله. یک سوال تحلیلی زبانشناسی بسیار مهمه واقعا. یعنی ما هم حالا قبل از اینکه به حجیت و اینام برسیم، بحث حجیت بعد از تطابق و اینهاست. در همه محاورات شبان روز ما داریم یه اصالت و تطابق جاری میکنیم، میگیم شما که الان دارید یک نقدی به عرض من میفرمایید، این نقد شما یه ظهوری داره، ما اصالت و تطابق رو جاری میکنیم، میگیم همین رو میخواید بگید، منم بر اساس همون جواب میدم، شما با همین اصالت و تطابق در عرض من مطلب رو دریافت میکنین. این تفهیم و تفهم بین ما و شما، بین انسانها، اون نقطه اخیر این تفهیم و تفهم اینه که اینی که میگه میخواد اراده کرده. این تطابق بین اونی که میگه و میخواد و اراده واقعی داره، این پل ارتباطی ما و دیگرانه. این پل ارتباطی یک پل، یا اینکه نه، روح اون 10 تا مشکل، ما هر مشکلی رو باید با اون جهت مرتبط با خودش بزنیم، نتیجهش اصالت تطابقه.
البته این یکی دو تا مرحله اول هم قبل از اصلا اراده استنادی رو باید بعضی اصول هم جاری کنیم، توارد استنادی
اونجا اون همون بحث اصالت و ظهور رو نمیدونم عدم قرینه، این اون در اونجاست.
اون مرحله اول که قبل اصلا در خواب بوده، غافل بوده، یا بیاد جلوتر اصلا فقط صرف تولید صدا براش موضوعه. اصلی هم باید بذاریم که نه، یه اراده ای از استعمال این نفس در کار بوده تا برسه بعد به کار اراده استعمالی باشه.
بله دیگه، بله، یعنی باید بگیم که اینی که داره میگه اراده داره،
اولا اراده داره.
یعنی اولا باید بگیم بیداره، هوشیاره، روی توجه داره، میگه به قولشون غافل نیست، بیداره، هوشیاره، توجه داره، فراموش نکرده. عرض شود که صرف تولید همینه که گفتیم دیگه، حالا عرض کردم یه چیزایی هم باز برای اینا میشه افسود، ولی در 15 تا مسئله است دیگه، حالا ریزش من شد ریسرش اینجا هم نوشتم، 15 مسئله هست باید بگیم این حالتها رو نداره که به این نقطه برسه. اونی که از امام نقل کردم تو اون مراحل قبل، احتمالا که اونجایی که ما میگیم میخوایم چیزایی تصوری رو درست بکنیم، اونجا میگیم عدم قرینه و اصالت الحقیقه، اصلا اصل عدم قرینه است بعد حقیقت درست میشه، یا چون اصالت الحقیقه است میگیم پس قرینه نیست، اونجا هم همین بحث وجود داره. این یک بحث واقعا اساسیه. اون وقت اگر ما دو جور میتونیم پاسخ بدیم، یکی پاسخ اینه که ما نه یه اصل یگانه واحدی داریم، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و تصوری از یک سو و اراده جدیه، اینا دیگه از اون منشعب میشه. اما پاسخ نوع دیگرش که شاید درست‌تر باشه اینه که نه، ولی که حالا تلقی ما الان اینه که اصالت و تطابق یه اصل است و اصل عقلایی است، ولی این تو ظاهر مسئله است. تحلیل که بکنید میگید چرا من میگم اصالت و تطابق؟ میبینید 10 تا احتمال وجود داره، هر کدام به یه شکلی باید پاسخ داد. من الان نفی نمی کنم که اصالت و تطابق الان یه اصله، بس اینه که این یک اصل واقعا بسیطه، یا اینکه یک اصلیست که وقتی تحلیل بکنیم این مرکبه، یعنی چندین اصل رو ما در هم ادغام کردیم، آخرش میگیم خب اصالت و تطابق. به نظر میاد این دومی درسته، گرچه ابتدا یک اصالت و تطابق بین الارادت جدیه و اراده استعمالی ما میگیم، و بازم اصالت و تطابق اراده استعمالی با اون نظام دلالات تصوری میگیم، این دوتا اصالت و تطابق بین اینا میگیم، ولی واقع مسئله اینه که در تحلیل ما میبینیم که 10-20 احتمال در مسیر وجود داره که ما از همه اونا باید عبور کنیم تا برسیم به این که بگیم این آقایی که داره حرف میزنه واقعا همین رو میخواد بگه. 10-20 پل رو باید عبور بکنیم. اولش بگیم این آقا بیداره، بعد بگیم در بیداری هوشیاره، بگیم غافل نیست، ناسی نیست، از شبت که دوچار یه خبط و خطایی مثل جنون اونا نشده، اونا هم هست دیگه، ایناشو نگفتیم، خبط جنونی نداره یا حالتهای غیر عادی مستی نداره، مستی مثلا نداره، سرکارش فقط با نظام اصوات و الفاظ نیست، در مقام امتحان نیست، در مقام چی نیست چی نیست چی نیست، همینجور برسیم بگیم که و مقام اجمالگویی نیست، هزل نیست، توریه نیست، کذب نیست، میخواد واقع را بگه، میخواد واقع را بگه، ولو اینکه بگیم این که میخواهد واقع را بگو، میخواهد ظاهر مستفاده از این را واقعا میخواد بگه، واقعا میخواد همین ظاهر را به من منتقل بکنه، این اصل مسئله اینه، واقعا و از صمیم قلب و به اراده جدی همین ظاهر را میخواد به من منتقل بکنه. این درسته که یک اصله، من با یک اصل بودنشم خیلی مسئله ندارم و مخالفت ندارم، میگم تحلیل که بکنید 10-15 اصل دیگه پشت سر این خوابیده و اونا هم از هم جداست واقعا و باید از اونها عبور بکنه تا به اینجا برسه.
همه اونها با یک جامعه به نام عدم المانع جمع میشن، یعنی این مانع،
این که این تعبیر اخیری که من میگم که شاید یه چیزی بین اون دو رأیم باشه اینه، شاید فرمان شما به این ربط داشته باشه، من میگم که تو این اصالت و تطابق واقعا یه جامعه وجود داره، نه عدم مانع نمیگم، من بالاتر میگم، میگم اصلا خود این تطابق اراده جدی با اون ظاهر که اراده استعمالی و دلالت تصدیقی باشه، این یه جامعه ایست واقعا، ولی این جامعه ایست که منحل میشه به، این یه جامعه انتزاعی است که منحل میشه به 10-15 تا چیز دیگه. اگر ما این دقت رو بخوایم بگیم که اشاره شد، شاید بتوانیم بگیم که یک مثلا بازسازی بکنیم بحث خودمون را در این شکل که یک بار کسی میگوید، نظر اول اینه، کسی میگه که اصل همون 10-15 تا اصله که میخواد اون احتمالات رو بزنه تا به این نتیجه برسه، اصل اینه که توریه نمی کنه، تقریه نمی کنه، شوخی نمی کنه، مسخره نمی کنه، امتحان نمی کنه، چی چی همین اصل رو باید بزنه، اصل اوناست، یه اصالت تطابق یک امر منتزعی از ایناست، هیچ هویت مستقل واحدی نداره. این نظر، یه نظر اینه که نه، اصالت و تطابق اصله، یعنی یک قاعده عقلایی داریم که این ظاهر با اراده جدی و منطبقه و فروع اون اونا میشه. این بیان دوم. بیان سوم اینه که از شبت که اصالت و تطابق واقعا یه هویت واحدی داره، امر انتزاعی واقعی است و هویت واحده داره، ولی تو تحلیل و ارتکاز اونام وجود داره و البته در مقام تفصیل ممکنه که بعضی اونا باشه بعضی اونا نباشه، که شاید این آخری درست باشه، ولی در هر صورت، در هر صورت اون واقعا اینا جدای از هم هست، در هر صورت واقعا اینا جدای از هم هست و همیشه این نیست که نبود اصالت و تطابق به یک عامل برگرده، نبود اصالت و تطابق به عوامل متعدد میتونه برگرده و
همین که میفرمایید نبود اصل تطابق به اینا برمیگرده، خودش اینه که از تطابق بعد اونها و اصل تطابق منتزه از اینها،
ولی ممکنه که نبود اصالت و عدم تطابق به خاطر این باشه که این آدم شوخه و در مقام مزاح بوده، ممکنه به خاطر این باشه که نه، در مقام توریه و تقیه است. واقعا اینا فرق میکنه و هر یک از اونا مستقلن هم اونجا ما یه اصل عقلایی داریم، اصل عقلایی داریم. من این نظر سوم اینجوری میگم که عقلا هم یه اصالت و تطابقی دارن، هم اون اصول دارن و
میخوان جاری کنن، اونجا میخوان هسته تطابق جاری کنن، چند تا احتمال رو مد نظر میگیرن، اصلا عدد داره، میان اینا رو میشمارن، میان اصل عدم تقیه، اصل همه رو میشمارن،
میگم تو ارتکاز اونا هست
ولی تعدادش مشخص نیست.
آره، این همون اجماله. این که من حرف سوم میزنم برای اینه که میخوام بگم که هم این گویا یک آینه ایست که الان نحول اجمال داره اونا نشون میده، ولی واقعا خیلی وقتا اونا الان نحول اجماله
توجه میشن.
آره، ولی گاهی هم واقعا جدا میشه، یعنی
یه قرینه،
یه اتفاق خاصی ممکنه بیفته که اون امر مجمل پنهان بشه برجسته. اونجا میبینیم یه اصل مستقل نما داری
اصالت الجهر رو، چون خیلی
آره دیگه چرا، برای اینکه یه جایی رایج بوده برجسته میشه اصالت الجهر، میگه اصل اینه که تقیه نیست. این اجمال و تفصیل رو ما اینجا قائلیم، یعنی ما میگیم که شاید اونجا هم همین باشه، یعنی نه آن نه این. از یک جهت واقعا اون اصول وقتی که تأمل بکنیم و به یک موقعیت های ویژه برسیم اصل مستقله، از یک جهت هم واقعا اصالت تطابق هم یه هویت واحده داره که آدم حرف ظاهرش رو اراده کرده.
یعنی گاهی با جریان اصالت و تطابق همه اصلهای دیگه‌ای که ممکن بود باشه رو ممکن،
اگر حساسیت ویژه‌ای تو جایی نباشه علی نحو الاجمال همه اونا در شعاع اینه، ولی یه جایی هم که یک ویژگی پیدا بشه اونجا آدم حس میکنه که همون، آره یعنی همون اصل مجمل اینجا داره مفصل میشه، برجسته میشه. این عرضه که من میکنم این نظام خاص شناختی بشره دار، اینو از ویژگی های دستگاه شناخت و معرفت بشره که یک مجملی داره که تو اون مجمل یک قاعده واحدی داره که تو اون به علا نحو الاجمال ده ها قاعده گنجانده شده، همه هم النفس و وحدتها کل القوا، همه فانیه تو این اصله، ولی در این حال به دلایلی گاهی میشه یکی از اینا برجسته میشه و اگر بخوایم باز بکنیم میریم اونجا هم یه اصلایی داریم. خیلی نمیشه تقدم و تأخری به اون معنا گفت.
مثلا لزوم فحص از اون اصلهای قبلی اینجا نشونه این باشه که این فرمای شما که این جامعه انتزاییه
چنانیه، یعنی با یه نگاه اجمالی ها اصلا وارد اونا نمیشه، میگه تطابق بینه همین که بعضی چیزاشو البته، یعنی حیاتش رو که میبینه دو آدم عادی که میبینه او اینو که احراز کرد دیگه، بقیهشو که چیزای بعدی را همه گویا یک باره داره در یک نگاه حل میکنه. گاهی اینطوره، ولی گاهی هم یه جایی گیر خاص داره، میگه نه اینجا یه اصل ویژه‌ای داریم. این نمیشه خیلی تقدم و تأخر اینجا گفت، یه دستگاه ویژه‌ای. این رو حالا روش یک تأملی بکنید، چون یه خود نوع این نوع تقریر و تحریر باید باز یه خود بازسازیش بکنیم. صلی الله علیه و آله.